عوامل اجتماعی بسیار رایج مثلا در کشور سیریان، در کشورهای پیرامونی اصطلاحا، در کشورهای در حال توسعه، در کشورهایی که منصوم به جهان سوم هستن، مثلا اینها همین قضیه معروف مرد سالاری، زن سالاری، به این نگاه به اصطلاح فئودالی و ما قبل پیش آمدن به اصطلاح به مقوله زندگی خانوادگی، نگاه مرد سالارانه به زندگی که البته میتونه در کت و شلواری های دانشگاه رفته با مدارک بسیار بالای دانشگاهی هم وجود داشته باشه، این یکی از عوامل بسیار بسیار رایج جدایی هاست، با این تذکر که از کم در کشورهای پیرامونی. البته تحقیقاتی که شده الان در کشورهای بسیار توسعه یافته اروپا مثل سوئد، سوئد یکی از توسعه یافته ترین کشورهای اروپا و شاید بی‌تردید توسعه یافته ترین کشور جهان، در سوئد هم هنوز شما می‌بینید که نگاه فئودالی، یعنی نگاه مرد سالارانه از طرف مرد به زن، 100% ریشه‌کن نشده، با وجودی که 50% کابینه زنه، 50% پارلمان زن هست و پست‌های مهم کلی حتی وزیر دفاع این کشور زن بوده زمان. با این حال شما رد پای نگاه فرودستانه مرد به زن رو می‌بینید، متاسفانه این یک واقعیت اجتماعی کار ناپذیر.
آیا این برخوردهای ما چه در خانواده و یا چه در جامعه با افراد دیگه به این نحوه نگرش و بینش ما از زندگی ارتباط دارد یا خیر؟
بله 100%، یعنی ما نگاهی که به دنیای پیرامون داریم هم نگاه رو به نزدیکترین شریک زندگیمون هم داریم و رفتار ما طبیعتاً ناشی از اون احساس ما خودش محصول افکار ما که این رو در بحث مقدماتی رفتارشناسی عرض کردم یادتون باشه.
بله.
در این خاطر طبیعتاً نگاه ما به زندگی تعیین کننده است، این نگاه ما به دنیا تعیین کننده است، چون این نگاه از یک مجموعه سیستم ارزش‌گذاری بیرون میاد که خودش البته زیر مجموعه از همون بحث ایدئولوژی که اون مکتب فکری که ما پیروش هستیم که بعد میاد در یک فرآیند بسیار پیچیده، حالا تربیت خانوادگی، عوامل محیطی اینها که درگیرش میشه، خب یک رفتار بسیار کمپلکس و پیچیده درست میکنه، منتها بی تردید رفتاره به این که ما اصل و فرها رو چگونه میکنیم، چه رنگی میزنیم به پدیدهای پیرامونمون، چی عمده هست چی نیست، اینها یکیش اینه. در این حال یک جنبه تاریخی هم داره، ببینید مثلا در این در این مسئله است، در این خاطر من قدیم اکسیم کنم، خیلی از جدایی ها رو که وقتی شما واردش میشید، چه در حال جدایی باشه پروسه، چه تموم شده باشه، ولی زوج مراجعه میکنم مثلا به روانپزشک روانشناس برای اینکه بفهمن مسئله رو و بتونن درست اینو حل فصلش کنن، به این جراتی که بچه ها هستن و میخوان که ارتباط پدر مادر مثبت باشه و تازه بعد از جدایی تا بچه ها آسیب نبینن، در میگن و جستجو میکنن که اصلا مشکل چیه. وقتی شما سوال میکنید از زنها به خصوص میگن که یک عبارت خیلی تکرار میشه، مثلا شما اگه تمام سیستم های گزارش پزشکی ما رو بخونید و جورنال همه، یه چیز که توش هست اینه که میگه من دیده نمیشدم، زن نمیگه، میگه من از طرف مردم دیده نمیشدم، من اصلا وجود نداشتم، و این اون چیزیست که منظور من هست، یعنی چه رنگی شما زدید به همسرتون، شما خطاب اون زوجی که جدا شدن عرض میکنم، چه رنگی زدیدش، چرا دیده نمیشد، چرا بیرنگه، و هر حال رنگی هم باید ایشون داشته باشه توی این مجموعه رنگ های دستگاه فکری شما، چرا بی رنگه، چرا وجود نداره، چرا نظرات شما بی توجه هستید، چرا اگر نظری هم دیگه این رو مثلا زیر میگید رد میشید، چرا به حساب نمیاد به هیچ ترتیب، اینها کمتر مردی رو شما پیدا بکنید میکنید تو دنیا که بگه من این کار میکنم، تو لذت بخش بود، من زنم رو تحقیق کردم از موضوع فرودستی داشت، یعنی از موضوع سلح فرافکنی خودم و اون فرودست برخورد کنم، چون لذت بخش بود، کمتر مردی این همچه اعتراف میکنه، کمتر مردی هم اصلا عمدن این کار میکنه، بلکه به قدری در رفتار و در منش زندگی این فرد این ادغام شده و دوخته شده که این میکنه بیرون که اصلا توجه هم خودش داشته باشه که بابا کسی که مقابل شما هست فکر داره، احساس داره، قضاوت میکنه، ارزش گذاری بلده، خلاصه خیلی سادگی اینم آدم هست شما و باید که به حساب بیاد. اینه که این نگاه مرد سالارانه، یعنی این رابطه مرد سالارانه در خانواده یک مسئله بسیار بسیار اساسی است. مردها تمایل عجیبی بیندن که هم آخر رو بزنن، تصمیم نهایی رو باید حتما مهر مردانه بهش بخوره اینها، ولی در مورد مسئله بسیار ریز این خب من عمده میکنم، البته این رو خب سعی میکنم که برجسته بکنم. تبعیض خب خانواده هایی هست که روابطی دموکراتیک عادلانه برقرار، خانواده هایی هست که پروسه بسیار بسیار سنگین خصلت زدایی رو طی کردن، مشاوره ها رفتن، دقت میکنن، به هر حال کیفیت رابطه خانواده دید درجه بسیار والایی ارتقا پیدا کرده. اون ما به اون کاری نداریم، یعنی طبیعتا اون خب اینا رابطه های موفقی است که هست و ادامه پیدا میکنه. فوکوس ما در این برنامه روی جدایی هاست و در نتیجه خب طبیعتا من باید نگاه کنم از اینه که منفی دون، ولی منظورم این که زمان همه گونه و هر جا اینجوری است. خیلی جاها شنوندگان رادیو اونهایی که اطراف خود من هستن مراجعه میکنن ایراد میگیرن که مثلا این صحبتی کردید به ما بر نمیخورد، یعنی ما شاهدش نمیشده که طبیعتا ما هم نمیدیم که همه این گونه هستن، بلکه خطاب ما درست به معضل مشخص، یعنی اگه در مورد بیماری هم حرف میزنیم همینه، منظور مبتلایان به بیماری هستن نه سالم ها. سالم ها خوب مشکلات اینا در این رابطه ما جدایی ها رو نگاه میکنیم و علت جدایی ها رو داریم بررسی میکنیم. بنابراین این هست، این نگاه مرد سالارانه متاسفانه یکی از علت های خیلی قوی و جدایی هاست. در فرهنگ مثل ایران یکی دیگه و یک از علتهای خیلی قوی جدایی ها دخالت بی مورد خانواده های زوج هست، خانواده یعنی پدر و مادر شوهر یا پدر و مادر زن، اینها دخالت های بیش از حد می کنند در مسائل خانواده، خیلی وقتا از سر دلسوزی، خیلی وقتا از سر تعادل قوا که میخوان اتوریته و پرستیژ این خانواده رو تحمیل بکنه. خانواده زن میخواد دست بالا داشته باشه، خانواده مرد میخواد دست بالا داشته باشه و این حکایت طولانی است البته، و در فرهنگ های مختلف هم هست میتونه، همه جا تو اروپا شون هست، در شهروند اروپایی که محصول یک روابط آزاد دموکراتیک هست، در این کشور خود بودن که بیداد میکنه، در ایران دیگه لازم نیست ما زیاد توضیح بدیم در موردش. هر شنونده این تجربه رو داره که دخالت های والدین زوج بعد بسیاری موارد راهبند یک رابطه خوبه، شتاب خانواده رو ازش میگیره، مسائلی ایجاد میشه که اصلا وجود نداشت و الا اگر که دخالت اون بزرگان و بزرگترها نبود. با اعمال سلیقه های ناپسندشون باعث میشن که یک زوج در زندگیش ناموفق بشه و نهایتا از هم جدا بشه. یک دخالت بسیار بسیار خودخواهانه. من اینو عمدن اینجوری تیز میگم به خاطر این که یک مسئله رو که ما بهش توجه نداریم اینه که پدر و مادران با هر احترامی که باشون قائل هستیم اونها محصول یک تاریخ دیگه هستن، به یک نسل دیگه هستن، ما متفاوتیم همون گونه که فرزندان ما متفاوت هستن. بخوریم همین دلیل خیلی ساده رو میبس میگه بهش نگاه کرد و از دخالت های بی مورد در زندگی یک زوج حتی امکان خودداری کرد، مثلا چگونه فرزندان تربیت بشن، مثلا نمیدونم که خونه چگونه باید نگهداری بشه، یا هر گونه دخالت دیگه که میتونه جنبه تخریبی پیدا بکنه و شکاف طبیعی بین اون زوج اونقدر بزرگ کنه که اینا نهایتا دیگه نتونن به هیچ ترتیبی این رابطه رو ترمیمش کنن. عرض کنم که خب یک مورد شاید ضعیف در تفاوت های دیدگاه های سیاسی هم البته دیده شده، حالا من درصد آماری ندم چقدر داده بوده، مورد زیادی که تعلقات سیاسی متفاوت باعث شده که یک زوج جدا بشه، که البته خب شما این رشته رو بگیرید ادامه بدید میبینید که تفاوت های سیاسی الزاما از تفاوت های مکتب فکری یعنی از ایدئولوژی ناشی میشه و به همین ترتیب تدریج چیز میشه منتها در منجر جدایی میشه. منتها حتی در یک مکتب واحد هم یعنی دو فرد مذهبی یا دو فرد ماتریالیست یا سکولار هم میتونن در اون کادر باز گرایشات سیاسی متفاوتی داشته باشن و این گرایشات سیاسی متفاوت اگر که تفکیک نشه از رابطه خانوادگی باید بشه البته و باید در سطح مشخص خودش مطرح بشه، تبدیل بشه به جدل‌های مستمر در خانواده که به تدریج روی احساسات، روی عاطفه، روی عشق یک زوج تأثیر می‌ذاره، زخم‌های اصلاح‌ناپذیر به وجود میاره و نهایتاً جدایی. که خب باز در این رابطه در واقع میشه اینجوری گفت که اختلاف دیدگاه سیاسی ابزاری است برای کوبیدن طرف مقابل و الا یک بحث سیاسی هرگاه که روی حساب برخود با مقوله مشخصی باشه، هرگاه که این بحثی روشنگرانه و دلسوزانه باشه، به خودی خود نه تنها بد نیست بلکه موجب تکامل اون خانواده میتونه بشه و اون متحول بکنه و متکامل بکنه. اونتا هرگاه که تبدیل بشه به یک جدل لفظی و بحث مورد روشن فکری میتونه که آسیب بزنه و به هر حال به جدایی منجر بشه.
بله.
یک اختلاف خیلی معمول دیگه که در همه خانواده ها هست و حتی الزامن به جدایی هم اعتماد منجر نشه، اختلاف بر سر تربیت فرزندان، نوع رابطه با فرزندان هست. و این
آقای دکتر، قبل از اینکه به این بحث پرزیم خواستم یه سوالم از شما بکنم. اون اینه که مرتب مرد سالاری اشاره میکنید، آیا تفکر زن سالاری هم میتونه دامن زن چنین اختلافاتی باشه؟
بله، و اصلا تفکر مرد سالارانه در زن هم میتونه وجود داشته. یعنی منظور این که مرد سالاری بد است برای اینکه یک نگاه یک جانبه مسئله داره. مرد میگه من حرف آخر رو باید بزنم، یعنی این نگاه، این بینش، این بینش در بعضی زنها قوی‌تر از مرد است. یعنی زنهای فمینیستی هست که میگن در این کار شده روش، یعنی حکم نیست که من از هوا صادر بکنم، که اصلا اساسا مردها رو به رسمیت بگیرن به هیچ عنوان و این خب ازدواج هم میکنن و به هر ترتیبی برخورد بسیار بسیار از موضوع بالا با مردا میشه که این همون برخورد مرد سالارانه است، این بار لباس زن به تن کرده منتها. بنابراین نوع برخورده که اهمیت داره و نوع رفتاریست که از این برخورد، از این دیدگاه بیرون میاد، از این دیدگاه غلط. مهم این نیست که زن اینو مثلا که یا مرد، البته خیلی جاها زنها حرف زور میزنه، نمیخوایم که تبعیض مثبت قائل بشیم در مورد زنها، منتها اون چه که غالب هست در از منظر جامعه شناسی رفتار شناسی این نگاه مرد سالانه نیست، که خود مرد به خاطر برتری فیزیکیش، به خاطر هر مجموع مسائل دیگه، آزادی عملی که داشته بعدا و میاد از نظر بالا برخون که خیلی زیاد در بسیاری موارد هم یک سری قابلیت های ملموس دیگه تو مردها هست که مثلا زنها بخواهد درک، به خصوص در کشورهای دسته و زیر سلطه و کشورهای دسته توسعه نیافته، مرد به خاطر آزاد بودنش، امکان ماجرا جویی کردن و دیدن و آزمون خطاهای بیشتری که انجام داده، خود به خود قابلیت های بیشتری هم داره، مسئله حل کن تره. و منتها این وسط مسئله که کشور اینه که این قابلیت های اقتصادی که محیط به طور یک جانبه و معادلانه هدیه کرده به مرد، در ارزش انسانی زن رو پایین نمیاره و حتی ارزش انسانی مرد رو هم بالا نمیاره، بخاطر اینکه انسان در جوهر خودش بزرگ و بالاست. انسان در اون جوهر مرکزی خودشه که شاهکار خلقت، اشرف مخلوقات و بی‌نظیره و هر فردی هم دین از رو کره زنین کپی نداره و این بحث نیست، البته جای دیگه باید مطلب شما اینتا. حالا تو این رابطه یعنی نمیخوام بگم که مرد سالاری مجازه بخشن، ولی دلایلی وجود داره هر وقت که توی جزئیات رفتار شناسانه قضیه شما نگاه کنید، خود به خود دلایلی وجود داره. مرد که من برترم، من از سواری بلدم، من این کار رو میکنم، شکار میرم و و و و زنیش کار اینطور بکنم، به من جرات هم میکنه شب که عواترشون داری بیرون از خونه. خب اینها این تلقی غلط شو بر ذهن متحاکم میکنه که من اساسا جوهرن هم برتر هستم. خب زن باز من گوش میده، بدون من که نیست زندگی بکنید. در جریان آزاد شما این بحثی ندارید، زن معیشتش رو تعیین میکنه، 100% مثل مرد کار میکنه، قابلیتاش کمتر از مردان نیست که بیشتر هست، لااقل برابره و در نتیجه دیگه فضایی نمیمونه برای مطرح کردن این مسئله، اصلا پذیرفته شده نیست به لحاظ اجتماعی. با این حال بازم همینجا هم شما میبینید که بیشترین تعداد مدیران در دنیا مردها هستن، بیشترین تصمیمات مردها، این یک واقعیته. من تا الان چی شده، حالا بحث ما قدری داره فاصله میگیره خود بحث جدایی ها، اینه که اکسترینیست یک جریان عکس‌العملی اعتراضی شده به یک واقعیت موجود و ملموس و غیر قابل انکار، تا خودش در جوارش خودش به نظر من بیراهه میره. از این بحثش دیگه باید بزنش به یه وقت دیگه. منتها طبیعتا نگاه سوال این بود که زنها هم میتونن صد درصد، زنها به نظر من مارگارت تاچر مثلا مارگارت تاچر مردانه تر از چرچیل بود، یعنی از اینکه در تصمیم گیریهاش بیرحمانه تر از چرچیل تصمیم میگرفت. اینکه در این داره کجا نشستن انسان ها، زن و مرد نداره.
در واقع یک تفکر زورمدارانه و در واقع بیخردانه.
کاملا درسته، بله خیلی خوب شما جمعید. این تفکر بر محور زوره، چون زور که میاد با خودش خرابی میاره، انسان رو بیگانه میکنه از خودش، نهایتا این زوره که میاد این وسط وای میشه. حالا این زور هر کی اعمال بکنه غلط جدا از جنسیتش.
آمین. شما حتما علل دیگه یا میخوایی مطرح بکنیم، ولی حالا که این صحبت مطرح شد، ولی به نظر من میرسه که تقریبا در همه مواردی که شما مثال زدید و بنابرای تجربه کلینیکی، هرچند به نظر میاد که علل و عوامل متفاوتی موجب جدایی ها میشه، اما ریشه یکیست و ریشه همینیست که الان آقای یوسف زاده اشاره کردن بهش، یعنی رابطه زناشویی نه بر پایه عشق به مفهوم صحیح، بلکه بر پایه تعادل و قوا ریخته شده در اون بنیاد خانواده.
بله.
و همه این مثاله. من تنها چیزی که تا اندازه‌ای میتونم بفهمم که چرا موجب جدایی میتونه بشه، اینکه دو نفر آدم در فرایند رشدشون به عنوان انسان به هر دلیلی، حالا چه ایدئولوژیکه چه غیر ایدئولوژیکه، دو تا آدم به طور نسبی متفاوتی شده باشن و اون عشق کم کم کمرنگ شده باشه. اما همه این دلایل دیگه‌ای که اشاره می‌فرمایید، چه عوامل بیولوژیکی، چه بیماری‌های علاج ناپذیر، چه انتقال، چه نقل مکان کردن، همه اینا به نظر من می‌رسه که نبود فرزند، عرض کنم که رابطه مرد سالارانه و و و مثال‌های مختلفی که زدیم، ریشه اصلیش این است که این دو پدیده زن و مرد در یه مجموعه که خانواده است با هم تشکیل دادن، همونطوری که شما در اون مقدمه خیلی خوب بهش اشاره میکردید که چرا ازدواج میکنیم، برای چی میخوایم ازدواج کنیم، اون اصل گم شده و تبدیل شده به جان که یک رابطه برابری باشه برای دو تا انسان که با عشق با هم میخوان زندگی کنن و همدیگر رو به کمال برسونن، زندگی مشترکی داشته باشن، تبدیل شده یا از اول بوده یا تبدیل شده به یک رابطه زور. با قول آقای یوسف زاده یه رابطه زورمدارانه که کی برتره، حالا یکی مرسالاره نگاه میکنه، کی اون چیزی که من میخوام برتر است از اون چیزی که همسرم میخواد. اگر نقل مکان است، یک تصمیم مشترک نیست برای به صدا نگه داشتن بنیاد خانواده و رشد این رابطه، رشد همراه با عشق این رابطه، چه برای خودشون دو طرف چه برای فرزندانشون، بلکه این دو تا انسان به دو تا انسان به نظر من، حالا نه هر دوشون، ولی رابطه شون بر رابطه قوا برقرار میشه، اونی که من میخوام اصل میشه. نمیدونم تونستم منظورم خدمتتون
بله خیلی خوب گفتید و خیلی
به
جای عشق، بخاطر اینکه شما این یک مسئله بسیار اساسی است، به این دلیل که خانواده در واقع مینیاتوری است از جامعه، کوچکترین واحد سازنده جامعه است. این تعادل قوایی که مطرح میکنید در واقع همون قضیه ناقابل دموکراسی هست. ببینید اگر که خیلی ساده بهش نگاه کنید، دموکراسی عبارت است از تقسیم تصمیم گیری ها، تقسیم قدرت سیاسی، و این در خانواده همینه. خانواده یک مجموعه، یک کامیونیتی، یک مجموعه کوچولویی است که باید اداره بشه، اقتصاد داره، سیاست داره، امور اجتماعی خودش رو داره و تقریبا تمام المان ها و عناصری که در جامعه هست تو خانواده به شکل مینیاتورش هست. و این تعادل قوایی که مطرح میکنی هرگاه که به جاش هارمونی و سازگاری نباشه و روابط سیال و زیبای یک خانواده که روی البته پلاتون عشق وایستاده و در نتیجه هر مشکل دیگه رو حل میکنه که از درون باید بجوشه که باید که ریشه در عاطفه های عمیق داشته باشه، اگر اون نباشه دیگه بحثش همینه. یعنی شما تمام مثالایی که من زدم تایید میکنه صحبت شما به این معنی که مثلا انتقال به کار، خب شما کی میگه که اون کار اینقدر عمده است که باید منتقل بشی شما زن یا شوهر؟ آیا وقتی کار انتخاب کردی یا همه اینها مگه شما گفتی به همسر بیا بشه؟ یعنی منظور اینه که وقتی که شما رشته رو بگی حتما به اونجا میرسی، به اونجایی که آیا قواعد بازی درون خانواده بر پایه تقسیم قدرت مساوی، تقسیم تصمیم‌گیری مساوی هست یا نه.